تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه روی موج جوانی و از شما دوستان عزیز که در این عصر زیبا و دلنگیز با ما همراه هستید. کم کم رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل با صدای مؤذن افغانستانی جناب آقای علیرضا رضایی. اذان امروز را گوش میکنیم. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
افزایش شمار کشته های انفجار تروریستی در مرکز آموزشی کاج کابل. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان: افغانستان مثالی از وفاق مذهبی و ملی در منطقه است. و وزیر اطلاعات ایران: گروهک های تروریستی به زودی نتیجه اعمال ننگین خود را خواهند دید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. شمار کشته های انفجار تروریستی در مرکز آموزشی کاج کابل پایتخت افغانستان به 49 نفر افزایش یافته است. پیشتر منابع افغانستانی شمار کشته های این انفجار تروریستی را 35 نفر اعلام کرده بودند. روز جمعه 3 سپتامبر فرد انتحاری بمب‌های همراه خود را در مرکز آموزشی کاج منطقه شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل منفجر کرد که واکنش گسترده داخلی کشورهای منطقه و بین‌المللی را به دنبال داشته است. در یک سال گذشته مساجد و مدارس در مناطق شیعه نشین افغانستان هدف بیشترین حملات گروه‌های تروریستی قرار داشته است. با وجود ادعای طالبان درباره کنترل اوضاع امنیتی، همچنان حوادث تروریستی در مناطق مختلف کشور تکرار می شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، منابع محلی افغانستان امروز یک شنبه با ارائه جدیدترین جزئیات از تلفات انفجار روز جمعه در مرکز آموزشی کاج اعلام کردند. شمار کشته های این انفجار تروریستی به 49 نفر و زخمی ها به 97 نفر افزایش یافته است. از بین کشته‌ها 43 نفر دختر و 2 پسر و هویت 4 نفر مشخص نیست. بر اساس این گزارش احتمال افزایش شمار کشته‌ها وجود دارد. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. وزارت خارجه طالبان گفت که افغانستان مثالی از وفاق مذهبی و ملی در منطقه است. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان حمله بر مساجد و مراکز آموزشی را دستیسه دشمنان افغانستان خوانده، تقسیم مردم را به اقوام و مذاهب به شدت رد می کند. با گزارش ذبیح الله قریشی، خبرنگار رادیو دری، وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه گفته وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان حملات اخیر را که از سوی حلقات شریر بالای مساجد، مراکز تعلیمی و سایر اماکن عامه انجام یافته است، دسیسه دشمنان مردم افغانستان می داند و تسلیت و غمشریکی عمیق خیش را با قربانیان آن ابراز می داند. گزارش همکارم قریشی را در این زمینه بشنوید.
وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان حمله بر مساجد و مراکز آموزشی را دسیسه دشمنان افغانستان خوانده، تقسیم مردم را به اقوام و مذاهب به شدت رد میکند. در اعلامیه‌ای که این وزارت به خاطر حوادث خونین اخیر به ویژه حمله بر مسجد وزیر محمد اکبر خان و مرکز آموزشی کاچ صادر نموده آمده است، این وزارت عملات اخیر را که حسوی علاقات شریر بالای مساجد، مراکز تعلیمی و سایر اماکن عامه انجام یافته است، دسیسه دشمنان مردم افغانستان میداند و تسلیت و غمشریکی عمیق خیش را با قربانیان آن ابراز می کند. وزارت خارجه می گوید امارت اسلامی به هیچ گونه تقسیم قومی و مذهبی مردم افغانستان باور ندارد و خود را مسئول محافظت جان تمام افغانها دانسته و خوشبختان افغانستان با وجود دسیسه های مغلق زیاد مثال از وفاق مذهبی و ملی در منطقه است. در اعلامیه اضافه شده که علما و مردم ما در مقابل تلاش‌های ناکام علاقات تفرق افغان بیدارند و به هیچ جهت اجازه نخواهند داد تا در بین مردمشان تفرق و تعصب مذهبی، قومی، زبانی و سمتی ایجاد کنند. وزارت خارجه میگوید در حالی که به تمامی هموطنان خیش وعده میدهیم که در راستای دریافت و سپردن عاملان حملات روز جمعه و مشابه آن با پنجه قانون تلاش بیشتر خواهیم کرد، به همه طرف‌های بیرونی توصیه می‌کنیم که در مسائل داخلی افغانستان بدون ابراز غمشریکی از اظهارات غیر مسئولانه جداً خودداری کنند. هر کسی که با نفاق ملی در افغانستان دامن می‌زند با ملت متحد ما جفا و از مرز اخلاقی عدول می‌کند و برای منافع نامشروی خود تلاش ناکام انجام می‌دهد. این اعلامیه در حال صادر گردیده که روز جمعه مرکز آموزشی کاج در غرب کابل و جمعه پیش از آن مسجد وزیر محمد اکبر خان آماج حمله دهشت افغانانه خونین قرار گرفته و در این دو رویداد خونین ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
شماری از دانشجویان هرات در اعتراض به حمله تروریستی به یک مرکز آموزشی در غرب کابل به سرک آمدند. همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
صدها تن از دختران دانشجوی ولایت هرات در اعتراض به حملات تروریستی و سازماندهی شده علیه مراکز آموزشی افغانستان و کشتار بی‌رحمانه دانشجویان و دانش آموزان را پیمایی کرده و خواستار محاکمه و مجازات عاملان این رویدادها شدند. پس از آغاز اعتراض دختران دانشجو در دانشگاه هرات، نیروهای امنیتی تلاش کردند تا با شلیک‌های هوایی معترضان را متفرق کنند. این شمار از دانشجویان دانشگاه هرات که پلاکارت‌ها و شعارهایی در تقبیح این اقدامات حمل می‌کردند، تأکید کردند صدای ملت افغانستان خاموش نخواهد شد و کسانی که سعی دارند چراغ دانش را خاموش کنند نابود خواهند گردید. دانشجویان معترض از دانشگاه خارج شده و به سوی دفتر کار والی هرات در حالی که شعارهایی را سر می دادند رهسپار شدند. شهروندان هرات می گویند این معترضان که قصد داشتند در مقابل ساختمان ولایت هرات صدای اعتراضشان را به مقام‌های بلندپایه حکومتی در هرات برسانند، اما در مسیر راه افراد مسلح امنیتی مانع آنان شده و با شلیک‌های هوایی دانشجویان معترض را متفرق کردند. دختران دانشجو در هرات نسبت به آنچه که نسل کشی هزارها می‌خوانند و نیز برای تامین حق آموزش دختران دست به این اعتراض زدند. این اعتراض دانشجویی در پی حمله تروریستی روز جمعه بر مرکز علمی تاج در غرب کابل راه اندازی شد که در این رویداد ده ها تن از دانشجویان و دانش آموزان جان باختند و یا زخمی شدند. اگرچه فیرهای هوایی نیروهای امنیتی نگرانی ها از زخمی و کشته شدن این دانشجویان را بیشتر کرده بود، اما گزارشی در این باره تاکنون منتشر نشده است. مسئولان محلی در ولایت هرات نیز تاکنون در خصوص جلوگیری نیروهای امنیتی از ادامه این اعتراضات چیزی نگفتند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری هرات.
بزرگان اقوام در ولایت بغلان در یک سمینار علمی کشورهای غربی را متهم به ایجاد توطئه علیه نظام کنونی در افغانستان کردند. گزارشی از سمی خاوری آمده پخش است.
بزرگان اقوام در ولایت بغلان در یک سمینار علمی کشورهای غربی را متهم به ایجاد توطئه علیه نظام کنونی در افغانستان کردند. سران اقوام، چهره های سیاسی طالبان، فرهنگیان و استادان در ولایت بغلان که در یک سمینار علمی اشتراک نموده بودند، کشورهای غربی مخصوصا آمریکا را متهم به تفرقه اندازی و ایجاد توطئه نموده از مردم خواستند که در کنار نظام کنونی باقی بمانند. اشتراک کنندگان تأکید کردند که جهان غرب به جای حمایت از ثبات ایجاد شده در افغانستان در حال راه اندازی توطئه در این کشور است. این اشتراک کنندگان افزودند آمریکا تلاش میکند تا نظام اسلامی در کشور تضعیف شود. سران اقوام و علمای دین در بغلان از مردم خواستند که از نظام کنونی در این شرایط حمایت نموده و با تمام قوت کار کنند تا غرب را در جنگ فکری شکست بدهند. مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان در این نشست گفت پس از روی کار آمدن طالبان پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره به وجود آمده است. آقای هاشمی تأکید نمود که جهان اکنون از ثبات در افغانستان حمایت نمی‌کند و سعی در ایجاد توطئه دارند. رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان افزود کشورهای غربی در تلاشند تا از چه راهی برای ایجاد تنش در افغانستان کار بکنند که این امر هرگز تحقق نخواهد یافت. سران قبایل و علمای دین از مردم میخواهند که علاوه بر حمایت از نظام کنونی مبارزه همجانبه ای را با افکار رایج کرده غرب آغاز نمایند و هر قدمی را با دقت بردارند تا جنگ فکری غرب در افغانستان با شکست مواجه شود. همچنان سایر شرکت کنندگان و سخنرانان این سمینار از جوانان خواستند تا با بهره‌گیری از توان فکری و بدنی خود با قاطعیت تمام در مقابل جنگ فکری در این کشور بجنگند. این سمینار علمی در ولسوالی بغلان مرکزی دایر گردیده بود که در آن علاوه بر سران اقوام، مسئولین حکومت محلی طالبان، علما، استادان و دانشجویان نیز اشتراک نموده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
در ولایت‌های شرقی مسئولان شرکت‌های ساختمانی، لوجستیکی و خدماتی می‌گویند ادارات سکتوری حکومت قبلی از آنها مبلغ 28 میلیارد افغانی قرضدار هستند. بیش از 80 تن از رؤسا و نمایندگان شرکت‌های ساختمانی، لوجستیکی و خدماتی در ولایات شرقی در یک نشست خبری در شهر جلال‌آباد از حکومت موقت طالبان خواست تا پول‌های آنان که بر عهده ادارات سکتوری رژیم قبلی در این ولایات می باشد را پرداخت نماید. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارشی ارسال کرده که با اتفاق می شنویم.
مسئولان شرکت های ساختمانی، لوجستیکی و خدماتی در ولایت شرقی خواستار پرداخت قرضه هایی که بالای ادارات حکومت قبلی دارند گردیدند. با گفته مسئولان این شرکت ها، ادارات سکتوری حکومت قبلی از آنها مبلغ 28 میلیارد افغانی قرضدار هستند. بیش از 80 تن رؤسا و نمایندگان شرکت های ساختمانی، لوجستیکی و خدماتی در ولایت شرقی در یک نشست خبری در شهر جلال آباد از حکومت موقت طالبان خواستند تا پولهای آنان که بر عهده ادارات سکتوری رژیم قبلی در این ولایت می باشد پرداخت نماید. عزیز رحمان عرب، یکی از اشتراک کنندگان این نشست خبری گفت بعد از طی مراحل قانونی حدود 400 شرکت های ساختمانی، لوجستیکی و خدماتی با ادارات سکتوری رژیم قبلی قراردادهای را بستند و بر اساس آن بخش اعظم پروژه ها عملی گردیده است که بر اساس این قراردادها مبلغ 28 میلیارد افغانی از این شرکت ها بر عهده ادارات سکتوری در ولایت شرقی باقی مانده است که آنها خواستار پرداخت هر چه زودتر آن می باشند. عزیز رحمان عرب افزود آنها آمدن به حکومت طالبان بر اساس قانون تدارکات رژیم قبلی و یا هم احکام شرعی راه های حل این ماجرا را جستجو نماید. به گفته موصوف رئیس الوزراء حکومت موقت طالبان برای حل این ماجرا فرمانی ویژه نیز صادر نموده اما تا اکنون عملی نشده است. اشتراک کنندگان این نشست خبری همچنان یک قطعنامه را نیز صادر نمود که در آن علاوه درخواست پرداخت قرضه های شرکت ها از حکومت موقت طالبان خواسته شده که در تامین امنیت فیزیکی و جلوگیری از آزار و اذیت مسئولان شرکت ها اقدام نماید. در قطعنامه آمده است که مسئولان شرکت ها برای انجام کار پروژه ها مواد مورد نیاز را از مردم به قرض گرفتند که اکنون آنها به مراکز پلیس مراجعه می نماید و پلیس مسئولان شرکت ها را توقیف و شکنجه می نماید. در این قطعنامه همچنان آمده است که حدود 300 پروژه عمل منفعه در ولایت شرقی متوقف گردیده است. در صورتی که پول قرضه آنان پرداخت شود، کار این پروژه های متوقف شده دوباره آغاز و برای هزاران تن زمینه کار مساعد خواهد گردید. در یک بخش از این قطعنامه همچنان گفته شده است
در شرکتونو هاگ پیسی چی لدیر مدی راهیسی پا سکتوری وزارتونو کی پاتی دی او شرکتونو لدی عمله لسخت سون سر مخ دی جر تر جر دی لممکنه لارو اجرا او ورکر شی پا سنی حال که در شرکتونو مسئولین پا داس حال که چی پا سکتوری وزارتونو پیسی پاتی دی دخپلو پورونو لعمله در معامله دارانو در ریزو لعمله امنیتی حوزو تا جلب او حتی عدلی او قضایی ارگانون لوری بندیان کیگی چی دا کار دا شرکتون و مسئولینو دا سپکاوی لامل شوی دا اسلامی امارات لدرانو مسئولینو پا درانوی حیلکی کیگی چی دا امکان پا صورت کری دا شرکتون و پاتی پیسی ورکری او یا دا پیسی تر ورکولو طولو عدلی قضایی او امنیتی ادارو تا مکتوب ورکرشی ترسو لدی څخه زیات د شرکتونو تجارتی باور له منځه لاړ نشي او شرکتونه
مسؤولان شرکت های ساختمانی لوجستیکی و خدماتی در ولایت شرقی در حال خواستار پرداخت پول قرضه هایشان از حکومت موقت طالبان گردید که گفته می شود ادارات سکتوری رژیم قبلی در سراسر کشور مبلغ 60 میلیارد افغانی قرضدار هستند که تا اکنون برای پرداخت این پول هیچ اقدامی صورت نگرفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت بلخ راه اندازی شد. خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
600 خانم تولید کننده صنایع دستی در شهر مزار شریف محصولات خود را در یک نمایشگاه سیروزه به نمایش گذاشته تا برای تولیدات آنها خریداری دریافت شود. برگزار کنندگان نمایشگاه میگوید آنها تلاش دارند تا در کنار محصولات تولیدی زنان از داخل شهر تولیدات زنان روستایی را نیز به نمایش بگذارند. مسیح عظیمی یکی از برگزار کننده های این نمایشگاه میگوید در این نمایشگاه 80 غرفه داریم. در این غرفه ها محصولات مختلف صنایع دستی خانم های توانای بلخ به نمایش گذاشته شده است.
در این نمایشگاه تقریبا نزدیک به 80 غرفه ما در اینجا داریم و در این غرفه قسمی که شما در تصاویر رفتین از نزدیک دیدین محصولات مختلف از صنایع دستی خانمای توانای بلخ به اینجا به نمایش گذاشته شده. در عرصه های خیاطی، گلدوزی، بافندگی، وکس دوزی، دستکاو دوزی، چرم دوزی، در بخش لبنیات، در بخش کیک سازی، کلچه پزی، در بخش خوراکه ها، در مجموع این خانمای کارآفرین بلخ خصالشان یک نمایشات بنمایش گذاشتند.
سید حسن یحیوی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف در این نمایشگاه وعده سپرد که در آینده زمینه راه اندازی نمایشگاه های مشترک تولید کنندگان صنایع دستی ایران و افغانستان را به هدف معرفی فرهنگ و صنایع هر دو کشور برای زنان تجارت پیشه راه اندازی خواهد کرد.
ما قبلا هم که نشست های مختلف با مسئولین اتاق های متفاوت افغانستان به ویژه اتاق زنان اعلام آمادگی کردیم که این آمادگی رو داریم برای حوزه همکاری ها، برای عرضه محصولاتشون میتونن در نمایشگاه ایران مشارکت داشته باشن، میتونن بازدید داشته باشن از کارگاه های تولیدی، بخش های تولیدی در ایران و متقابلا از همکاران و همتایان خودشون دعوت بکنن که بیان اینجا و از آثار اینها دیدار داشته باشن.
تولید کنندگان صنایع دستی در شهر مزار شریف خواهان برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان در خارج از کشورند. این خانم ها که در نمایشگاه صنایع دستی در شهر مزار شریف محصولاتشان را به فروش گذاشتند میگویند خریدار اصلی صنایع دستی زنان افغان خارجی ها است و باید زمینه نمایشگاه خارجی برای آنها مهیا شود.
همین نمایشگاه زیادتر باشه خوبتر است، در بیرون از کشور باشه، به خاطر امی کار ما کم خوب شود. اقتصاد مردم افغانستان زیاد ضعیف است، اگر در خارج این نمایشگاه باشد زیادتر خرید پیدا کنه.
کوشش میکنم که زیادتر به خارج صنایع دستی ما چه شود سودا شود اونجا بهتر میشه، چون که از داخل افغانستان کده بهتر خارجی ها زیاد علاقه داره به چیزای ما نسبت چیزایی که داخل افغانستان میباشه. به خاطر از او امی چیزایی که ما تولیدات که داریم کل صنایع دستی است بعد از ما تیار میکنیم، میتونیست که با ماشین کده باشیم کدام از بازار خریده باشیم، کلش دست است دیگه.
در این نمایشگاه صنایع دستی شهر مزار شریف 80 غرفه تولیدات صنایع دستی زنان از 8 محل از داخل شهر مزار شریف و ولسوالی بلخ به این امید به نمایش گذاشته شده است تا کالاهای خود را برای مردم معرفی و بازار فروش دریافت نمایند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و وزیر اطلاعات ایران با تسلیت شهادت فرمانده اطلاعات سپاه سلمان ولایت سیستان و بلوچستان تاکید کرد گروهک‌های تروریستی به زودی نتیجه اعمال ننگین خود و اختشاش و آشوب و ترور مردم بیگناه را خواهند دید. جمعی از عناصر معاند نظام روز جمعه نزدیک مسجد مکی زاهدان تجمع و اقدام به تیراندازی کردند که در این حادثه سید حمید رضا هاشمی فرمانده اطلاعات سپاه سلمان ولایت سیستان و بلوچستان به همراه 4 نفر دیگر از همرزمانش به شهادت رسیدند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران افزود مجاهدت سترگ و شکوهمند این شهید عالی قدر در عرصه‌های دفاع از انقلاب و نظام مقدس اسلامی و صیانت از امنیت و آرامش این سرزمین در رویارویی با تروریسم تکفیری و دشمنان امت اسلامی برای همیشه ماندگار و الهام بخش جوانان غیرتمند و انقلابی امروز و فردای ایران اسلامی به ویژه نسل جدید پاسداران خواهد بود. خطیب تصریح کرد گروهک‌های تروریست وابسته به استکبار جهانی بدانند که به زودی نتیجه اعمال ننگین خود و اختشاش و آشوب و ترور مردم بیگناه را خواهند دید و پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نیروهای مقتدر و مصمم اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی به تفرق افکنی ها و جنایات مزدوران پاسخ قاطع خواهند داد. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. افزایش شمار کشته‌های انفجار تروریستی در مرکز آموزشی کاج کابل. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان: افغانستان مثالی از وفاق مذهبی و ملی در منطقه است. و وزیر اطلاعات ایران: گروهک‌های تروریستی به زودی نتیجه اعمال ننگین خود را خواهند دید. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری به وقت کابل تقدیم شما شد. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. در یک سال گذشته مساجد و مدارس در مناطق شیعه نشین افغانستان هدف بیشترین حملات گروه‌های تروریستی قرار داشته است. با وجود ادعای طالبان درباره کنترل اوضاع امنیتی، همچنان حوادث تروریستی در مناطق مختلف کشور تکرار می‌شود. درباره انفجار اخیر در مرکز آموزشی کاج کابل همکارم خانم سلطانی نظرات سلیمان حسینی آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. انفجار مرگبار روز جمعه 8 میزان در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت که مسئولیت این انفجار را داعش بر عهده گرفته است. علاوه بر این، دیروز کابل همچنان گواه انفجاری بود در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کابل که خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفت در این انفجار به کسی آسیبی نرسیده است. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای سلیمان حسینی آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول ارزیابی شما چی است؟
با سلام و درود و تحیات شما، ببینید حمله‌ای که در آموزشی کاج صورت گرفت متاسفانه امروز بسیار از خانواده‌ها را داغدار کرد. اولا شهادت این نونهالان را برای ملت افغانستان تسلیت عرض میکنم، برای خانواده های داغدار و همچنین برای کسانی که زخمی شده اند در بیمارستان ها هست، شفای عاجل میخواهیم. متاسفانه طالبان نه تنها اینه که نتوانستن ثبات و امنیت بیاورن و مراکز دینی و آموزشی را امنیتشان را تأمین کنن، بلکه متاسفانه روز به روز بیشتر می شوند. در ایام محرم انتحاری هایی که صورت گرفت و این بارم در کورس آموزشی کاج متاسفانه بچه ها و دختران من را به خاک و خون کشاندن. این نشان دهنده است که گروه افراطیت در افغانستان سرسام‌آور رشد کرده است، همچنان که سازمان ملل متحد و بعضی از کشورها نگرانی خود را اعلام کرده اند. ما برداشت ما بر از است که طالبان نمیتوانند که تأمین امنیت بکنند، همچنان که در دوره حکومت آقای غنی انتحار و انفجارها روز به روز بیشتر شده میرفت و امروز در دوره حکومت طالبان نیز شاهد یک چنین حملات خونباری، اون هم بر یک قوم خاص و مذهب خاص بر یک منطقه خاص شاهد هستیم. و برداشت ما بر از است که متاسفانه یک قتل سیستماتیک در غرب کابل و خصوصا مناطق شهرنشین در جریان هستند که ما از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم که حداقل باید مداخله بکنند، از این وضعیت باید جلوگیری شوند. طالبان دیگر قادر نیستند که تأمین امنیت بکنند و بنا هم نیست که طالبان امنیت شیعیان در افغانستان رو بگیرند، چون متاسفانه یک قومی که حاکم شدن بسیاری از اقوام دیگر را له میکنن و مورد هجمه قرار میدهن. بسیاری از این انتحاری هایی که صورت میگیره نشأت گرفته از گروه های افراطی است که امروز زیر چتر سایه حکومت طالبان فعالیت میکنن که دست به یک چنین انتحار و انفجار میزنن.
بله، چه در حکومت پیشین و کنون مراکز آموزشی در غرب کابل مورد حملات انتحاری داعش و یا دیگر گروه های هراس افکن قرار می گیره. به نظر شما اهدافشان چی است؟
بیشتر هدف از این حملات است که وحشت دهشت بین مردم ایجاد بکنن، قتل سیستماتیک صورت بگیرن و بتونن از علم و تحصیل دختران و پسران جلوگیری بکنن. این واقعا یک مسئله بسیار دردآور است که اشک هر انسان آزاده را جاری میکنند و هر کسی که شمه اگر وجدان داشته باشند طبیعتا متعلم و متأثر از این قضیه میشوند. شما ببینید حتی دیروز زخمی هایی که در شفاخانه محمد علی جناح یا شفاخانه های دیگر بودند، طالبان از خون دادن بعض شهروندان ما جلوگیری کردند، با خانواده های شهدا خشین برخورد کردند که در شأن و لیاقت یک خانواده شهید او نبود. یک زخم ناسوری که بر قلب جرح دار خانواده ها وارد شده بود و زخم دیگر را هم طالبان وارد کرد با اون خشونت هایی که نسبت به خانواده های شهدا صورت گرفت. بنابراین یکی از اهداف اساسی این حمله های تروریستی این است که جلو علم و دانش را بگیرند و نتوانند دختران و پسران ما وارد محیط های اکادمیک و علمی شوند.
درست، مقامات طالبان بعد از این حادثه به محل رویداد آمده و گفتند که توجه ویژه‌ای به غرب کابل داشتند و دارند. به نظر شما عملکرد طالبان تا کنون در قبال غرب کابل چگونه بوده؟
شما ببینید طالبان اصلا توجه ندارند. اگر توجه می داشت نیروهای خود در غرب کابل افزایش می داد. حداقل یک راهکار دیگری هم وجود دارد و هم نیروهای امنیتی طالبان باشه، هم مراکز های دینی و آموزشی را مسلح بکنند که خود مردم تأمین امنیت بکنند. و نکته دیگر اینه که مراکز آموزشی که آمادگی کنکور می گیرند یا زبان خارجی می خوانند یا هر مضمون دیگه که تدریس می کنند صنف‌ها را تجزیه بکنند. 300-400 نفر در یک کلاس بسیار ظلم است که یک چنین قضایای احتمال میره که باز هم اتفاق بیفته، باید صنفه ها تجزیه شوه. حداقل تدابیر امنیتی از طرف مراکز آموزشی که دنبال منافع خود هستش هم باید در واقع سنجیده شود، یک تدبیر خوبتر و مناسبتر، و هم از طرف حکومت طالبان که امروز سرپرست حکومت افغانستان هستش و ادعای حکومتداری را دارن، حداقل اینها احساس مسئولیت بکنن، نیروهای امنیتیشان را افزایش بدهن، مکانیزم‌های امنیتی در سایه شهرنشین طرح بکنن، چون بحث گروه های القاعده، داعش و گروه های جنگوی و امثال اینها، این گروه ها رو ما در داخل افغانستان فعلا فعال داریم که اینها فعالیت میکنن، و همچنین بخش از شاخه های خود گروه طالبان که آنهایی که افراطی هستن ممکن دست به چنین اقدامات بزنن، که حداقل نخبگان طالبان و بزرگان طالبان باید تدابیر بسنجن که جلو یک چنین حملات و انتحارها باید گرفته شود.
بله، داعش مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته. نه تنها این انفجار، بلکه ما شاهد ازی هستیم انفجارهای اخیری که در ولایات و یا کابل صورت گرفته، اکثریتشان را داعش به عهده گرفته. سوی هم طالبان مدعی هستند که در افغانستان اکنون گروه‌های هراس افکن جمله داعش حضور نداره. به نظر شما پس چطور داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده میگیرد؟
شما ببینید نقش گروه‌های تروریستی در افغانستان بسیار برجسته است. داعش به عنوان یک پروژه در واقع در افغانستان دارد در حال پیاده شدن هست، و همچنین گروه های افراطی دیگری که از پاکستان وارد افغانستان می شوند، از قبیل گروه های جنگوی و گروه جیش محمد و همچنین القاعده و شاخه های دیگر از گروه های تروریستی در داخل خاک افغانستان، بعد از سقوط حکومت افغانستان و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اینا من خودش را و بهترین مکان محیط امنیتی برای خودش افغانستان را تعریف کردن. ما باورمند هستیم که نه تنها که طالبان جلو گروه های افراطی را گرفته نتوانستن، بلکه زمینه و فرصت ایجاد کردن برای گروه های تروریستی که در داخل خاک افغانستان اینها رشد بکنن. اینها چند پیامد بسیار خطرناک دارد. اول اینه که اون شکاف های مذهبی و قومی را ایجاد میکنن و بسیاری از مردم شیعه را ممکن هدف قرار بدهند و بیشتر از این خشونت ها بالا بکشند. و نکته دوم است که وقتی گروه های تروریستی داخل خاک افغانستان زیر چتر حکومت طالبان فعالیت میکنند، اینها رابطه با پاکستان، با آسیای مرکزی و بسیاری از کشورهای دیگری هستند که به عنوان یک پروژه اینها تمویل میشود و در داخل افغانستان پروژه هایشان را عملیاتی میسازند. و از طرف دیگر هم برداشت ما بر از ایست که اگر سازمان ملل متحد مخصوصا شورای امنیت فکر به حال افغانستان نکنند، ممکن که گروه های تروریستی از داخل خاک افغانستان بسیاری از کشورهای منطقه و جهانی را هم هدف قرار بدهند و میتونن یک مرکز خوب برای گروه های افراطی در داخل خاک افغانستان باشند. کجاست حقوق بشر؟ سازمان ملل متحد، اون کشورهایی که داد از حقوق بشر میزنن، در کشورهای دیگر کوچکترین کار میشون غوغا ایجاد میکنن، اما در افغانستان گلهای ما پرپر میشه به خاطر علم و دانایی، دانش، به خاطر ظرفیت سازی، ولی اینها هدف قرار میگیره. بسیار ما کمتر انعکاس جهانی رو در این مورد داشتیم. درسته که سازمان ملل متحد و بعضی از کشورها در واقع این رو نکوهش میکنه، حال در یک بیانیه، در یک نکوهش بحث تروریسم خاتمه پیدا نخواهد کرد، بلکه نیازمند این است که دولت‌ها، اعضای سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت باید دست به کار شوند که دست از این نسل کشی گرفته شود. ما دیگر نه توقعی از طالبان داریم و نه طالبان او توانایی را دارد که امنیت را تأمین بکنند و نه اراده بر تأمین امنیت یک قشر خاص، یک مذهب خاص، یک کتله خاص را دارند. بناهن ما تقاضای ما شورای امنیت سازمان ملل متحد این است دنیایی که با عنوان حقوق بشر بخ کرنامه کنند، بیاین جلو این فجایع را بگیرند. ما یک بار در دوره عبدالرحمن خان 62% جمعیت ما نابود شد. ما در دوره حکومت آقای کرزی و آقای غنی بیشترین حملات متوجه مردم شیعه بودند، از ده مزن گرفته جنبش روشنایی تا بالاخره در مراکزهای علمی، مراکزهای آموزشی، اماکن مقدسه، انتحار و انفجار که صورت گرفتن، جمعیت ما را در حال نابود کردن و انقراض کردن است. و همچنین در دوره طالبان ما شاهد چندین انتحار انفجار بودیم که متاسفانه گروه طالبان به دلیل این که به دنیا نشان بدهد که در افغانستان حاکمیت داریم از تعداد اعمار کشته شدگان اغماز میکند، چشم پوشی میکند، دروغ میگویند. در حقیقت اعمارها و تلفات و زخمی ها آن چیزی است که این اعمارها بیرون داده نمیشه. متاسفانه این است که امروز خانواده های ما داغدار هستند، جوانان ما امروز به خاک و خون پرپر شدند، بسیاری از جوانان ما امروز در بیمارستان ها هستند و خصوصا در مرکز آموزشی کاج دخترانی که میخواست وارد کنکور شد و آمادگی کنکور قرار بود بگیره، اینها رو مورد هجمه و هدف قرار میدهد.
سپاسگزارم از حضور شما آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب، با گفتگوی همکارم سلطانی با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. تا 7:30 دقیقه وقتتان بخیر.
عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه با برنامه سفر و چکر همراه باشید و شنونده تکرار این برنامه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر معجاب، تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. ولایت تخار افغانستان آنقدر جاذبه و دیدنی و شنیدنی دارد که برنامه ها و فرصت هایی باید در نظر بگیریم تا کمی از این منطقه مقبول حرفی زده باشیم. بیاین دوستان که از مرکز این ولایت شروع کنیم. بله، شهر طالقان. البته شهری به همین نام در ایران هم داریم که آنجا هم سرسبز و دیدنی است و حتما همکاران ما در برنامه ایران گشت به آن پرداختند. از راه پلبنگی خود را به شهر طالقان می رسانیم. طالقان افغانستان مثلثی سرسبز، راهی از خانواد قندوز و راهی هم از کشم بدخشان. ما اما از پلبنگی راهی طالقان می شویم.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
سفران، امروز شما را به یک جزیره در افغانستان میبریم. بله، تعجب نکنید. افغانستانی که به بحر آزاد راه ندارد، جزیره دارد. ولایت تخار در مجاورت با دریای آمو یک ولسواری دارد به نام درقد. از آنجا که دریای آمو یا همون دریای پنج در شمال ولسوالی درقد به دو شاخه جدا شده و در جنوب این ولسوالی دوباره به هم پیوسته است، درقد شکل یک جزیره را به خود گرفته که هیچ راه ارتباطی خشکه با دیگر نقاط ولایت ندارد و مردم برای رفت آمد به مرکز تخار و تهیه مواد مورد نیاز زندگیشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. حاجی حمزه، رئیس شورای انکشافی ولسوالی درقد، میگوید سالهای زیادی است که مردم مایحتاج خود را با زحمت زیاد و کرایه گزاف به محلات سکونتشان انتقال میدهند. او میافزاید که تنها وسیله رفت آمد مردم یک کشتی کوچک و قایق‌هایی هستند که از تخته و تیوب تیر موترهای لاری و تراکتور ساخته شده که مردم بومی محل آن را کیمه میگویند.
استاد عزیز، ما فعلا بالای دریای آمو قرار داریم و تصمیم داریم بریم طرف درقد و میخواییم از طبیعت زیبا، از زندگی مردم گزارش داشته باشیم. فقط با ما باشیم و مردم باشیم.
برای عبور به آن سوی خشکه باید از کیمه گذشت. در این محل دیده می شود خیزش آب دریا ساحات وسیع زراعتی، جنگلات و خانه های مسکونی را تخریب کرده است. ممکن در طول چند سال آینده این جزیره به یک دهکده کوچک مبدل گردد.
اونا نگاه پایش چوب مگر مجبور میکنسر یکران مجبور رو مسیح هیچ میکنسر کام مردم
خب وزینیز بلکل کنیزال نسبتا سابقدان که آرامنیک بلگم در مردم ایش نقره کند بو روزان نسبت به سابق مردم رفت آمد کلا مدر
کشید رفت آمد مردم کب هایم
یا بیگانه مثلا اونو سوالدن که سوالی
خیلی خیلی اولدن گره مردم مگر
اگر شو رقم آرام نیک بلسن نظر اینجا نمک که پلاسش داریم اینجا نمک که با عبور از درون کشتاره ها، جنگلات و دریاها به مسیر ما ادامه میدهیم. برای رسیدن به جزیره درقد باید از چندین دریا گذشت. شهر ولسوالی درقد زندگی در این جزیره آهسته آهسته به حالت عادی برگشته است. مردم و باشندگان محل از آرامش و امنیت این جزیره خیلی هم خرسند به نظر می‌رسند.
محمد فیضی‌من از ولایت تخار ولسوالی درقد.
تازه که درقد آرام بل، امنیت بل، مردمم کلیپ کتاب ده نمه احساس خلاص کنچه خوشست؟
احساس خوشتگم بار دیگه همیشه، چون که آرام چله همیشه بیش قتل کشتار و بینی یسجا همیشه بیش.
درقد یکی از ولسوالی‌های ولایت تخار در شمال خاوری افغانستان است. در قد در شمال ولایت تخار واقع شده و با کشور تاجیکستان هم مرز است. ولسوالی در قد در ولایت تخار یگانه ولسوالی افغانستان است که در آن سوی دریای آمو موقعیت دارد. ساکنان این ولسوالی با دلیل نبود پل با دشواری‌های زیادی مواجه هستند. باشندگان این ولسوالی با استفاده از قایق‌های خطرناک از دریای آمو عبور می‌کنند و سالانه چندین تن غرق می‌شوند.
شما هم می‌توانید با معرفی منطقه‌تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
اضافه بر دیگر مشکلاتی که باشندگان در قد از ناحیه نبود پل ارتباطی در ولسوالیشان دارند، در آبخیزی های گذشته قریه های لاله میدان و اسلام آباد این ولسوالی نیز به طور کامل آسیب دیدند که دولت به دلیل قطع راه مواصلاتی در قد با مرکز تخار هیچ کمکی نتوانست به مردم برساند. طبیعتاً مناطقی مثل درقد تخار از محرومیت بیشتری رنج می‌برد، چون خود رسیدن به داخل جزیره هم ماجرا دارد و باید از احاطه آبی آن بگذرد. همچنان که گزارشگر برنامه خود و موترشان را بر قایق و کلک یا کیمه سوار کرده و داخل جزیره شدند. حتی مرزی بودن هم نتوانسته به درقد رونقی بدهد.
دوستان از باز شعرا که کنیم ایش خانم دیدن همیشه پیدا نمیشه با بازارایش تو بیروح هست، ایش داخل بازار که راه بگردیش مزه نیست به آدم میگه. سلام، خوب هستی؟ جانتان جور است، بخیر است؟ چطور است فروشات کارو با؟
خوب است، خدا را شکر، خیلی خوب است.
فکر کنم خانم ها دیگه در این روز بسیار، در این روز بسیار خرید میکنن.
من بسیار، من واقعیت هست، خوب است، خرید فروش من خوب.
کل خریدارایتان خانم هستی؟
بله، خانم هستم، من هستم، مردم هستم.
دیگه وقت چادر نمی
باشه.
این چادر را از کجا آورده؟
از کابل میاره.
کلگیش از جنسایتان از کابل؟
عموما از کابل میاره. بله.
چند است قیمتایتان؟ چی قیمتا چادر؟
متفاوت است، 100 روپ هم است، 1.5 صد هم است، 4 صد هم است، 3 صد هم است، فرق هم است.
سلامت باشید، تشکر بسیار.
سلامت باشید.
ها دوستان عزیز، یک کمک دیگه هم میرم دیگه، نمیرم بخاطر که مانده شده. دوستان عزیز، یک چیز که بسیار بر من خوب بود، یعنی خوش معامله، که دکانایی که به تخارجان زیبا هست بسیار جنس های مقبول هم داره، دیزاینک های دکان هایش هم بسیار مقبول هست، جنس های هم که میرم تو مقبول هست، منظم چی داشته، خوش آدم میره. سلام، خوب هستید؟ بخیر هستید؟ جانتان جانتان نامتان میش خودم
علیکم.
چند وقت است که دکان داری؟
تقریبا یک ده دو سال میشن.
همین جسم؟
همین جسم، بله.
شعرتان چه خوبی ها داره؟ از فرهنگ شعرتان کمک بر ما بگید.
شعرمان دیگه بسیار خوبی ها زیاد داره دیگه، از کلامش زودتر بگم برد.
از امو خوبی ها موضوع فرهنگی که مختص به شعر تخار است.
والا کل فرهنگش خوب است دیگه، والا چی بگم دیگه، زودتر کدامش برد بگم.
یعنی که شعرتان بسیار شعر خوب
است. شعر ما شعر خوب است.
تشکر شما.
سلامت باشین، زنده باشین.
موفق باشین.
سلامت.
Yeah.
سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش سید حسن نصرالله و اقدامات شیطانی اخیر استکبار جهانی بر علیه جمهوری اسلامی ایران و بررسی سیاست آمریکا در قبال طالبان و افغانستان. دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به ماجرای فوت خانم مهسا امینی و اختشاشات پس از آن در ایران طی سخنانی گفت آمریکا قادر به جنگ علیه ایران نیست، به همین خاطر بر مسائل داخلی ایران متمرکز شده، در حالی که با گفته او جمهوری اسلامی حوادثی به مراتب سخت‌تر از حوادث روزهای اخیر را با رهبری بی‌نظیر و تاریخی امام خامنه ای و ملت وفادار پشت سر گذاشته و دشمنان هرگز نمیتونن خدشه ای به ایران وارد کنند. نصرالله با بیان این که از هر حادثه علیه جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده میکنن خاطر نشان کرد، بل دوستان جمهوری اسلامی در همه دنیا اعلام میکنم که نگران نباشید، ایران قوی تر از آن است که بتوانند به آن صدمه ای بزنند. او با اشاره به ماجرای فوت مهسا امینی اظهار داشت فوتی از خانم ایرانی در شرایطی که ابعاد آن هنوز کامل روشن نیست جنجال برانگیز شد. اروپایی‌ها، آمریکا، رسانه‌های بین‌المللی همه شروع کردند به موضع گرفتن و تحریک کردند، در حالی که بیش از 50 نفر در جای دیگر کشته شدند اما هیچ کس هیچ موضعی نگرفت. به گفته وی تا در ایران اتفاقی می‌افتد حتی اگر ابعادش هنوز روشن نباشد سری موضع می‌گیرند، از هر اتفاقی در ایران سوء استفاده می کنند تا همگان را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تحریک کنند. ده ها بلکه صدها تلویزیون و شبکه های ماهواره‌ای و